بسم الله الرحمن الرحیم. در چنین شبی و در چنین شهری علی آمد و سرفصل تازه‌ای در تاریخ بشر در عرصه عقلانیت، معنویت و عدالت گشود. امشب شما برای اگر فقط برای مراسم جشن اینجا تشریف آوردین و دوست دارید خارج از مراسم عادی یک جشن سخنی گفته و شنیده نشه یا کسالت آور باشه، من عرایزم رو زودتر تمام میکنم، میتونم همین الان ختم بشم. ولی اگر دوست داریم که بدانیم چرا ما علی رو دوست داریم و چرا به او مفتخریم و چرا در چنین شبهایی به یاد او شادیم، من از شما دعوت میکنم و خواهش میکنم که دقایقی که مصدق اوقات شما میشم با تأمل بیشتری عنایت بفرمایید. شاید هیچ شهری و هیچ شبی مناسبتر برای گفتن اونا از امشب و این شهر یعنی مکه نباشه خدمتتون تقدیم کنم. مکه یک شهر معمولی نیست، یک استثناست در تاریخ بشر. آفرینش انسان، حبوط آدم و حوا از این شهر شروع شد. طبق بعضی روایات آدم بر کوه صفا و حوا بر کوه مروه حبوط کردند. این شهر است که آفرینش انسان و حبوط انسان از اینجا آغاز شد. بزرگترین پیامبران الهی به این شهر آمدند، سنگ بنای کعبه رو خود آدم گذاشت و نوح تجدید بنا کرد و ابراهیم دوباره. بزرگترین و شریفترین انسان ها که پیامبر و علی و فاطمه باشند، هر سه در این شهر به دنیا آمدند، در مسجد الحرام و در فاصله های کوتاه از خود مسجد الحرام. بزرگترین نهضت توحیدی در تاریخ بشر از این شهر شروع شد. آخرین باری که خداوند به قصد تشریع با بشر سخن گفت در این شهر بود. آیات وحی بر آخرین پیامبر بزرگ خدا در این شهر نازل شد و جالبه که آخرین نهضت احیاء انسانیت و توحید و جهانی سازی عدالت و معرفت و معنویت هم، یعنی ظهور ولیعهد صلوات الله علیه، هم از همین شهر شروع خواهد شد. در روایات هست که در مسجد الحرام در کنار رکن یمانی روزی که وقتش برسد ایشون خواهد ایستاد و فریاد خواهد زد الله اکبر انا المهدی. اونجا داره که تکبیر مهدی تمام مکه رو خواهد لرزاند و یاران اون 313 نفر همه در مکه و در مسجد الحرام حاضر شدند و اون روز خاص که قیام جهانی آغاز بشه از این شهر، همونطور که نبوت پیامبر از این شهر شروع شد و عالمگیر شد، اون حرکت نهایی عدالت خواهانه بشری دوباره از همین شهر و از همین مسجد الحرام آغاز خواهد شد. برای این در شهر استثنایی در کل تاریخ بشر و جغرافیای زندگی بشر هستیم و به خصوص در چنین شهر، مردی که شاید تنها مردی که در کعبه به دنیا آمده. راجع به علی تعریف‌های ناقص که بیشتر به تحریف شباهت دارن زیاد صورت گرفته، حتی بین خود شیعه. ما با چند علی در تاریخ آشناییم که هیچ کدوم علی واقعی نیستن، علی‌های ساختگی هستند، علی تجزیه شده که هر گروهی و قشری یک بودی از ابعاد شخصیت او رو برجسته کرده و بقیه ابعاد رو فراموش کرده و همه علی‌ها یک سهمی از علی واقعی در اونها هست، اما هیچ کدوم علی واقعی نیستن. شما با یه علی آشنایید که علی درویش ها، علی صوفی منش، علی وصل به آسمان و جدا از زمین و جدا از بشر و صوفی مسلک که هیچ توجهی به بشر و به واقعیت زندگی او نداره. این یه علی است که بعضی ها معرفه میکنن. یه علی داریم که گروه دیگری مطرح کردن در طول تاریخ، و اون علی جنگجو و شمشیر به دسته که گویی از حکمت، از عقلانیت و از رحمت و مهربانی در اون سراغی نمیگیرند. یه علی دیگری که باز معرفه شده علی لیبرالیست دموکرات، علی لیبرال دموکرات، علی که خیلی شبیه اومانیستای قرن 16 به 17 اروپا حرف میزنه، تأکید اصلی در کار او و در سخن و روش او بر آزادی است نه عدالت، آزادی و نهای عدالت. علی که از عدالت و شریعت گویی خبری نداره. یه علی چهارم یا پنجمی هم عده دیگه معرفی کردن و میکنن به ما، و اون یک علی متشرع سختگیر قشری از نوع فقهای اهل ظاهر که به باطن دین مثل که توجه نداره. علت این علی های متعدد متکثر و گاه متضاد با هم، علت تراشیدن یکی این شخصیت های از امیر المؤمنین فوق طبیعی بودن علی است. یه انسانی است که در همه این وجوه در رده یک فهرست بشری است و هر کسی به از باب محدودیت خود به زاویه از این زوایا توجه کرده و به بقیه غفلت کرده. اما اون چی که باید دانست این است که علی واقعی هیچ کدوم از اینها نیست، گرچه همه اینا سهمی از علی واقعی داره. من میخوام عرض رو با یک تعبیر از حضرت فاطمه راجع به علی علیه السلام شروع بکنم که بزرگترین علی شناس تاریخ فاطمه است، چنانکه بزرگترین فاطمه شناس علی است. فاطمه دختر پیغمبر، او هم یه انسان عادی نبود. ایشون صدای فرشتگان رو میشنید، پیامبر نبود، ولی روحش به لطافت روح پیامبران و لطیفتر از روح بسیاری از پیامبران بود. فاطمه یک دختر، یک خانم 17-18 ساله طبق روایت مشهور حد اکثر، زنی بود که جاذبه‌ش اونقدر قوی بود که جبرئیل رو پایین می‌کشید. تو روایت داره وقتی که ایشون از دنیا می‌رفتن جبرئیل رو دیدند و عبارتی که ازشون نقل شده اینه که به اطرافیان دیدن حضرت فاطمه که در شرف رحلت از این عالمه داره زیر لب میگه سلام بر جبرئیل، سلام بر رسول خدا. و بعد به اطرافیانشون گفتن اون چرا من میبینم شما هم میبینی، یعنی جبرئیل رو. سلام بر فرشته مرگ. یک چنین روح لطیفی داره فاطمه زهرا و اینقدر وارسته است و از همه دنیا و همه عوالم بالاتره که یه جایی نقش شده یه وقتی پیامبر و فاطمه بودن، پیامبر به فاطمه فرمودن که فاطمه جبرئیل همینک نازل شده و از تو میخواد که هر چه از خدا میخواهی بخواه مستجاب میشه، هر چه از خدا میخواهی همین الان بخواه مستجاب میشه. جوابی که فاطمه میده به پیامبر و در واقع به دعوت جبرئیل، جمله فاطمه اینه، ایشون تو روایت داره که فاطمه قدری سکوت کرد. پیامبر گفت فاطمه اکنون فرشته وحی در کنار من است و میگوید هر چه میخواهی بخواه. فاطمه قدری سکوت کرد و سپس گفت لذتی که از خدمت به خدا میبرم مرا از هر خواهشی بی‌نیاز کرده است، هیچ نمیخواهم. این جمله فاطمه رو، عظمت روح فاطمه رو از جبرئیل بزرگتره. میگه خدا را جز برای خودش نمیخواهم، خدا را برای خودم نمیخواهم، برای خودش میخواهم، هیچی نمیخواهم از خدا، هیچ. وقت تعبیرشون شده لیمان مسئلته هی لذت و خدمته، من در سرشار از لذت خدمت به خدا و خدمت به مردم در راه خدا هستم که فرصتی که فکر کنم چی میخوام برای خودم نداشتم ندارم. من چی میخوام برای خودم؟ تمام توجه من به اوست و به لذتی که از خدمت به او دارم میبرم. شغلنی ام مسئلت لذته المسئلتی لذت خدمته و بعد تعلق لا حاجت لی غیر الندر الى وجه کریم. به جبریل بگویید که از خدا جز یک چیز نمیخواهم، اون که بگذارد به سو به چهره به وجه کریم خدا نظر کنم. هیچ چیز نمیخواهم جزی که خدا رو ببینم و جمال خدا رو. من جز لذت از جمال خدا هیچی توی عالم نمیخوام. فاطمه اینه. فاطمه اگر عظمتش رو میخواد بشناسید از همه یه جمله میشه شناخت کیست. وقتی ایشون راجع به وقتی پیامبر از دنیا رفت، ایشون به جای اینکه گریه کنن که پدرم رفت من روابط خاص عاطفی با ایشون داشتم، تعبیر از فاطمه اینه که وقتی گریه میکرد در فراق پیامبر فرمود ارتباط ما با وحی قطع شد. تمام ناراحتی ما این بود، ارتباط ما با عالم بالا قطع شد، ارتباطی از نوع ارتباط نبوت، نه همین ارتباط ها. پدر، اینا جمعه فاطمه است بعد از قدرت پیامبر، پس از تو راز دل را باید با جبرئیل گفت. هیچ کسی دیگه اینقدر ظرفیت نداره که بتونی باش من صحبت کنی. خبرهای آسمان پس از این قطع می شود و دیگر وحی به سویونه می آید. خانه ما محل رفت و آمد فرشتگان بود و من به آنان عادت کرده بودم. من جمعه فاطمه است. من به آنان عادت کرده بودم و با فرشتگان وحی اونس گرفته بودم. وقتی می آمدن من می فهمیدم که آمدن. و یه تعبیر دارم فقط فاطمه راجب اینه که خداوند چرا جهاد رو واجب کرد، چرا امامت و حضره صالح رو واجب کرد، عدالت رو چرا واجب کرد، امر به معروف رو اینها. و این رو ترجمه شو سریع میخوادم که فرصت نیست. ترجمه شو به گزیری از ترجمه رو خدمتون میکنم. اینا مقدمه یه برای اون تعبیری که وقت فاطمه داره در سخنرانیش در همون مدینه که چند روز پیش اونجا بودید در مورد کاری که با علی شد بعد از پیامبر. حضرت فاطمه تعبیری که هر میکنم خودشون نقشه که فرمود خداوند امامت و رهبری صالح را برای نجات بشریت از تفرقه قرار داده بود و جهاد را برای عزت اسلام، چون دین با ذلت قابل جمع نیست. دینی که پیامبر بود ادیان دیگه ممکن باشه. من یک دو ساعت پیش دیدم در یکی از این شبکه‌های عربی فکر می‌کنم تلویزیون خود سعودی بود، یکی از آخونداشون داشت صحبت می‌کرد که می‌گفت که واجب است اگر می‌دانی در یک مبارزه‌ای با ظلم و کفر اونها شکست می‌خوریم، واجب است سکوت و همکاری و حرام است مبارزه شرع. این تعبیر ایشون بود. بعد اشاره کرد به قضایای عراق که اینا که در عراق توی چند روز اخیر در یکی دویسوز در نجف مقاومت کردن و کل ارتش امریکا اونا همه رو زدن عقب، نذاشتن وارد حرم بشن، میگفت اینها خلاف شرع عمل کردن، نباید مقاومت کرد چون جان آدم ها به خطر میفته. اینا یک جهادی میخوان که جان آدم به خطر نیفته توش. گفت طرف باشونه جبهه تو خط اونا این طرف هست و پاکش قلقای ما سنگی اینا و برایش کوچیز گفت که من یه چیز یادم آمد بجه رو دکتر گفته ترکش برات خوب نیست. اینا یه جهاد رو میخوام که توش تیر و ترکش و گوشیدی و تشیدی ما نباشه، بگم فهمید بگیر هر جا بخواه با مسالمت آمیز جهاد مسالمت آمیز من میخوام. حضرت فاطمه میگه جهاد رو خدا برای عزت اسلام واجب کرد، چون اسلام تغییر شده، اسلام در حاشیه و تشریفاتی نمیتونه مردم را از ذلت و از شقاوت نجات بده. راجع به عدالت فاطمه میگه مردم زکات بدهید، مالیات دیدنهای سیبرمندن به فقرا کمک کنن. نگر به ما معروفی نیست، اگر خدا میخواست بهشون میداد. زکات بدهید تا پاک شدید. اونا که زکات و مالیات نمیدن به فقرا ناپاک از این آدم میرن ولو صد حج بگذارن. اینا در روایات ما اگر هر سال حج بیاریم و هر شب نماز شب بخونید و هر روز روزه باشید ولی سهم فقرا را از اموالتون بیرون نکنید، اینا همه باطله. فاطمه گفت مردم زکات بدهید تا پاک شوید و رزق و نعمت و رفاه در جامعه فزون یابد. یعنی اگر ثروت در یک گوشه متمرکز شد و بقیه فقیر موندن، شما ناپاکید، جامعه شما پاک نیست و فقر تو جامعه گسترش پیدا میکنه. برای جلب عدالت تعبیر فاطمه اینه، خداوند قرار داد العدلت تنسیقا للقلوب، اجرا و عدالت باعث نزدیک شدن قلب‌ها به هم میشه. میگه اگر صلح میخواید، اگر دوستی و صفا میخواید و برادری میخواید تو جامعه، عدالت را اجرا کنید. این همه به حکم میرسن. ما یک جریان انحرافی در طول تاریخ همیشه داشتیم و الان هم داریم که به نام صلح و امنیت ظلم رو توجیه میکنه. مثل که به ظالم، کسی که به ظالم و مظلوم به هر دو میگه آقا خشونت بده، یعنی هم به ظالم هم به مظلوم، او کسی که آمده اشغال کرده، گرفته، کشته، غارت کرده، هم به او هم به کسی که غارت شده و تحقیر شده، به هر دوشون میگه آقا صلح امنیت رعایت کنه، خون نریزه، خشونت نباشه. این چیه جز امضا گذاشتن پای ظلم و جز تأیید ظلم؟ فاطمه میگه که اگر تنسیق القلوب میخواد، اگر میخواد دل مردم و شخصیت مردم دوام پیدا کنه و نسب پیدا کنه و به هم نزدیک میشن دلها، اگر میخواد به هم مهربان باشی، باید هر کسی حقش بهش برسه، باید عدالت اجرا بشه و حدود الهی باید اجرا بشه. ما دنبال آرامش و صلح و صفا و امنیت و مدارا و اینا بدون عدالت نیستیم. اینا وقتی ارزش دارن که در خدمت عدالت به زیر سایه عدالت باشن، نه علیه عدالت. اتفاقا این تعبیر را به امام حسین هم میگفتن وقتی قیامش رو شروع کرد علیه دستگاه، بهش گفتن که شما امنیت مردم رو خطر میندازید، صلح اجتماعی رو خطر میندازید. وقتی بدون اینکه داوری بکنی در مورد ظالم و مظلوم صحبت از صلح و امنیت میکنی و علیه خشونت حرف میزنی، معنیش اینه که خشونت ظالم رو تایید میکنی، فقط به مظلوم داری میگی مقاومت نکن، عکس‌العمل من نشون میده، اسلحه تو بنداز زمین، دست تو ببر بالا، داری اینو میگی. این منطق سازش و تسلیم و تایید ستم از اول تاریخ بوده تا امروز. فاطمه میگه که اگر میخواید دلها به هم نزدیک بشه و محبت و برادری و دوستی در جامعه و صلح و صفا و مدارا گسترش پیدا کنه، با ظلم مبارزه بشه. و راجع به امر به معروف میگه مصلحتا للعامه، یعنی برای مصالح توده‌های مردم و برای منافع اونها امر به معروف و نهی از منکر، یعنی نقد اجتماعی، نظارت دائمی و نقد اجتماعی از پایین به بالا و از بالا به پایین و نقد ارضی باید تو جامعه باشه. همه باید مراقب هم باشن، به همدیگر رو نقد کنن و به هم همدیگر رو تشویق به خیلات و ارزش ها رو کنن و از امور ضد ارزش همدیگر رو منع کنن. و راجع به قصاص میگه اجرا عدالت قضایی و قصاص باعث حفظ حرمت خون و جان مردم میشه، چون جان مردم، امنیت مردم و خون مردم تو فرهنگ اسلام مقدسه. شما نمی جان یک نفر رو که بگیری جان کل بشریت رو گرفتی. تو فرهنگ قرآن اینه، قرآن میگه من قتل نفسن، هر کسی یک تن را بکشد، خون یه نفر را بریزه، خون یک بیگناه را بریزه، مساویس باید که انگار خون همه بشریت رو ریخته، انگار کل بشریت رو قتل عام کرده. فرق نمیکنه بگه حالا یه نفر کشتیم کشتیم، یه نفر مساویس با همه بشریت در فرهنگ قرآن. و راجع به اصلاح بازار، فاطمه سلام الله علیها میگه توفیق المکاویل و الموازین تغییرن للبخص، خداوند واجب کرد اصلاح ترازوها را. یه عبارت ها بوشون خیلی قشنگ جمله، خداوند واجب کرد اصلاح ترازوها را و رعایت دقیق پیمانه ها را. برای اینکه کم فروشی و تو سر مال هم دیگه زدن و تو سر حق هم دیگه زدن تو جامعه منتفی بشه و بعد میاد راجع به تبریکی ما. حالا فاطمه یکی اون کسی است، بعد فکر نکنن چون شوهر ایشون یا پسر عموش بوده و بهش ظلم شده و ایشون قرار بوده مثلا خانم خلیفه بشن نشده، ناراحت هم آمدن این صحبت را کردن تو ذهن بعضی ها میگن از این آقایی که چیز نیستند، اینا تو آثارشون نوشتن. فاطمه اولا بشناسیم کسی که جبرئیل میاد به پیامبر میگه هر چی میخواد بگو بخواد، میگه هیچی نمیخواد، هیچی من نمیخواد، من از خود از خدمت به خدا دارم لذت میبرم و هیچی نمیخواد جز جمال خدا. و فاطمه کسی است که ایده شه، ایدئولوژی فاطمه ایناست. این جمله که گفتم بعضی از نکات مهمی است که از فاطمه به یادگار مونده، با اینکه اغلب سخنان و جملات ایشون را از تاریخ حذف کردن، همونطور که معلوم کجا دفن شده جمله هاش هم خواستن زیر خاک دفن کنن، برای همین مقدار که مونده برای ما کافی است. وقتی چنین زنی راجع به اتفاقاتی که افتاد و کاری که با علی شد، ببینید چه جمله هایی میگه. باز من یک ترجمه مضمونی است البته، نه دقیقا تحت لفظی، یادداشت کردم براتون بخونم. همه تون مدینه بودید، پیامبر از دنیا رفتن، 10 روز از وحدت پیامبر گذشته، او قضایایی که در اتفاق افتاد و از پیامبر اتفاق افتاده، فاطمه علی به خاطر مصالح اسلام و وحدت اسلامی سکوت میکنه. خود از تقنیه تو نهج البلاغه میگه، میگه من فکر نمی کردم بعد از پیامبر اتفاقات بیفته ولی افتاد، و بعد تصمیم گرفتم که افشاگری کنم و مقاومت کنم و کمی هم مقاومت کردم، ولی بعد دیدم که اگر بخوام بیستم ممکنه اصل این نهضت عظیم اسلامی که بیپا شده با این همه مخالف پیامبر از دنیا رفته ممکنه اصلش به خطر بیفته، ولذا سکوت کردم. و حتی بعدا ایشون همکاری میکنن، همکاری انتقادی، یعنی منتقدانه در این حال اگه جای لازمه مشورت هم میدن. علی نشسته تو خونه برای که مصلحت وحدت اسلامی رو رعایت بکنه. و من همجا میخوام عرض بکنم بعضیا از علی و از علی دیگه متدنتر نشن، چون علی که خودش قربانی بزرگی این مسئله است سکوت کرد به خاطر وحدت و حتی با اینا مشورت داد. ما بنابراین به طریق اولا باید در موارد خاص اینجا سکوت کنیم به خاطر وحدت امت اسلام. اگه علی خودش سکوت کرد، هر کس که مرید علی است باید سکوت کنه، این داد باید بمانه همینطور. ولی راجع به بعضی مسائل میتونیم سکوت نکنیم و اون که ایده منو بگیم که سر چیست و تفاوت ها سر چی آمد. علی خونه نشسته تو روایت چیز نقل شده که فاطمه آمد به علی گفت که بعد از اون مسئله که پیش آمد، حضرت امیر گوشه اتاق نشسته بود و چنباتمه زده بود، یعنی زانوهاش رو بغل کرده بود و سرش روی زانوش به گوشه اتاق نشسته بود که چه خواهد شد بر سر امت اسلام، چه خواهد آمد. فاطمه به علی میگه که یه روزی بود که تمام این مسلمان منتظر بودن شما که خط رو میشکنید، خط دشمن رو، و بعد اینا پشت سرت بیان از اون دالان امنیتی که تو ایجاد کردی با خون خودت و با جان خودت بیان رو کنن. یه وقتی اینجوری بود، حالا بعد اینجوری شده که تو مثل جنین، مثل طفل در شکم مادر که دیدی، طفل در شکم مادر سرش داره دالما شده، سرش هم خورده، مثل طفل در شکم مادر کنار دیوار نشستی و سرت رو روزانهات خم کردی. و بعد اونجا نقش شده در بعضی ها که صدای اذان آمد و علی به فاطمه گفت که ما اگر بخواهیم که این صدا بر معزنه ها بماند و محو نشه، من باید سکوت کنم و الا اصل اسلام و اصل مکتبی که پیامبر آورد هر محو خواهد شد اگر درگیری های داخلی بین مسلمان ها شروع بشه. علی گفت وظیفه من نشستن در خانه است. فاطمه گفت و وظیفه من بیرون آمدن از خانه است. اونجا داره فاطمه از خانه بیرون آمد به سمت مسجد نبوی که نقش شده حتی طرز راه‌رفتنش در کوچه ها میگفتن مثل طرز راه‌رفتن پیامبر، هر کس فاطمه رو میدید میگریست و به یاد پیامبر میفته. و اون سخنرانی بزرگ و تاریخی فاطمه در مسجد نبوی در مدینه اینجا اتفاق میفته که تمام مهاجران، مهاجرین و انصار و بزرگان اسلام همه شوی توی مسجد بزرگ داشتن. فاطمه رفته داره سخنرانی میکنه برای همه مرزن. یه بخش از اون سخنرانی که راجع به مسئله علی است اینه که معلوم میشه مسئله شخصی و مسئله قدرت نیست، مسئله بلاییست که بر سر کل اسلام تا آخر داره میاد. اینجا حضرت فاطمه نمیخواد وحدت اسلامی به هم بریزه و درگیر بشه، اما در این حال میخواد پرچم حقیقت رو برافرازد و حرفی که باید زده میشد و اون روز باید زده میشد زده بشه که فردا کل تاریخ تحریف نشه. بخش از جملات فاطمه در سخنرانی اینه که با ترجمه مضمونی من براتون میخونم. بخشش این است: مردم، ما بسیار جنگیدیم و مصیبت دیدیم تا دهان شما به کلمه اخلاص باز شد. ما خیلی زحمت کشیدیم تا شما قبول کردید، آمدید، پیوستید به این نهضت. او دورانی که ما تنها بودیم، علی اولین مسلمان بود، او دورانی که وقتی پیامبر از خونه میامد بیرون، پیامبر در مکه که بود هر روز جیره کتک داشت، هر روز میامد بیرون سر راه قبایل و کاروان ها صحبت میکرد، یک کتک مفصل میخورد و خونی و مالی برمیگشت. اونجا فاطمه دختر 5-6 ساله و علی تنها کسانی بودن به یکی دو نفر دیگه که میامدن و خون از سر صورت پیغمبر پاک میکردن. فاطمه دختر 5-6 ساله دیگه که بارها خون از سر صورت پدرش پاک کرده، وقتی که پدرش رام میفتاد تو قوالی در حالت توحید و عدالت میگرد و اینا دورش رام گفتدن و گفتن دیونه است، خوره، جادوگره، داره جوانه ما رو جادو میکنه و با سنگ میزدن یا مدفوع شطور به حیوانات رو سر روی پیامبر خواهی میکردن. این فاطمه بود که اینامد تو دامن پیامبر میدیشه و اینا رو از سر روی پیامبر پاک میکرد و عشق میگه. فاطمه میگه مردم، ما بسیار جنگیدیم و مصیبت دیدیم تا دهان شما به کلمه اخلاص باز شد. به برکت مجاهدان روسفید ما که شکمهایشان از فرط گرسنگی و جهاد به پشت چسبیده بود، شما با نور خدا آشنا شدید. شما پیش از بعثت چه بودید؟ شما که بودید؟ مردم مکه، مردم مدینه، شما کی بودید قبل از اسلام؟ یعنی تا 15 سال پیش، تا 12 سال هم، تا 20 چند سال پیش شما بر کنار پرتگاه آتش بودید. شما چون جرعه آب و لقمه غذا در دست رس هر از راه رسیده بودید. شما امنیت رو عزت نداشتید، هر کس از اینجا رد میشد محض تفریح که رو سر شما میزد. شما عرباب مدینه و مکه جده که برد این بودید، کی بوده شما؟ شما مثل جرعه آبی بودید که در دست رس هر از راه رسیده ای قرار داشتید، هر که در پیاد شما رو دوست بود بود. و چون آتش زنه ای فوراً خاموش میشه، شما آتشی نداشتید، اگر حرارت آتشی هم بود مثل آتش زنه در جرقه ای بود، لحظه نمی آمد میرد. بعد فرمود که لگد کوب هر آبری بودید، نوشیدنی شما آب گندیده کنار جاده ها بود که آلوده به سرگین به پهن شطور بود، و غذای شما پوست جانوران مردار بود. شما ذلیل و تحقیر شده بودید و هر ساعتی می‌ترسیدید که از جایی به شما شبیخون زد و قارتتان کنند تا خدا به دست پیامبرش نجاتتان داد. و بعد اینجا مباحثی هست، حالا تو خطبه به نظر که یک شاهکار بزرگ ادبیات عربه در تاریخ و غیر از بحث‌های بسیار عمیقی که از بحث‌های کلامی، فقهی، تاریخی، تربیتی، سیاسی، یه بخشش هم این مباحثی است که اشاره به همون قضیه هست. و اینجا نمیگه شوهرم کی بود، میگه علی، میگه من اینجا به عنوان همسر علی صحبت می‌کنم، من به اینجا به عنوان یک زن مسلمان صحبت می‌کنم که اونو می‌شناسم و شوهرم می‌شناسم. بعد فاطمه به اونها میگه که هر جا خطر بود پیامبر علی را به حلقوم جنگ و به عمق خطر میفرستاد. هر جا بقیه‌تون میبریدید، میترسیدید، مینشستید، بهانه میآوردید، او رو میفرستاد و او بلند شد و من برم. که تو همین احد که در مدینه رفتیم دیدیم پای احد رو با دوستان هم شکافی هم نبر مشهوره که پیامبر اونجا وقتی مجبور بودن با دوستان رفتیم دیدیم اونجا نقش شده که حضرت امیر جز به خاطراتی که از اون جنگ نقل میکنه میگه که یه وقتی شد که ما دیدیم همه فرار کردن من بودم و دو سه نفر دیگه اطراف پیامبر و پیامبر مجروح بودم و سر و صورت بدنش پر خون بود و ما میجنگیدیم که قبل از پیغمبر کشته بشیم و نمانی که مرگ او رو ببینیم و بعد میگه من در همین درگیری یه لحظه پیامبر رو گم کردم و هر چی این طرف اون طرف دیدم نیست گفتم پیامبر فرار که نمی کنم جای دیگه هم که نیست که اینجا که بره پس این حتما پیامبر رو خداوند مثل مسیح که به آسمان برد پیامبر رو به آسمان برد و پیامبر به آسمان رفت و من دیگه بعد از پیامبر یک روز نمیتونم زنده بمونم خود علی میگه که من به این نتیجه رسیدم که دیگه پیامبر نیست بین ما و امروز من دیگه فردا نمیتونم ببینم بدون پیامبر و میگه غلاف شمشیرم رو شکستم که دیگه این شمشیر غلاف نشه تا کشته شم و با شمشیر به تنهایی درست شلوغ‌ترین نقطه جبهه دشمن رو هدف گرفتم و به تنهایی به خوبی هم به قلب سپاه اونها ولی هرچی جلو می‌رفتم می‌دیدم اینا فرار می‌کنن جوری که من یه مرتبه دیدم اومدم وسط سپاه دشمن و این وسط کل سپاه شکافته بوده هیچ کس جلو من نمیاد و تو اونجا بود که دیدم پیامبر اونجا افتاده خونی رو زمین دیدم پیامبر جلوتر از من توی عمق قلب درگیری است و زیر دست و پای اسب‌ها افتاده و هیچ کس اطرافش نیست یه به ما مستاق برای این جمله حضرت فاطمه که میگه هر جا خطر بود پیامبر علی را به حلقوم جنگ میفرستاد و او سید اولیاء خدا بود که با شمشیرش فرق فتنه را میکوبید و در راه خدا از هیچ ملامتی نمیترسید در حالی که شما در خوشی و رفاه بودید دقت میکنه میگه شرط این بود ما اینجوری بودیم شما هم اینجوری بودید در حالی که شما در خوشی و رفاه بودید و منتظر فرصت بودید که چه وقت اوضاع علیه ما بشود هنگام خطر میگریختید و ما را تنها میگذاشتید میگه هر وقت اوضاع میدید خرابه و احتمال شکست و نابودی ما هست شما فرار میکردید هر وقت ما پیروز میشدیم میامدید به ما تبریکی گفتید جمعه خطرهای میتوند زیباست اینا افشاریه یه تاریخ میگه هر وقت ما در حال شکست بودیم فرار میکردید و گفتید ما بالا نیستیم هر وقت پیروز میشدیم میامدید تبریکی گفتید که به کاش یا لیت ما قرن آمکن کاش که ما با شما بودیم ما در خدمت شما بودیم ما دلمون با شما بودیم بعد یک نکات دیگه وسط میگم بعد چی میگم سپس پیامبر رفت و هنوز دهانه زخم او به هم نیامده بود و به پیکرش دفن نشده بود که شیطان را به میهمانی خانه هایتان فرا خواندید و راه رفته را برگشتید آری پس از مرگ احترام برای کسی نمیماند کتاب خدا را با آهنگ خوش و با قرائت میخوانید ولی پیام قرآن را پیش چشم ندارید و زیر پا بذارید خیلی تو جوامع مذهبی میدید همه تجوید و قرائت و حفظ قرآن همه شب خیلی بارزش ها خیلی بارزش اینا ولی تجوید و قرائت و مجلس و تواشی و اینجور کارا اینا خیلی طرفدار داره اما اون لحظه ای که باید به این موازین جایی عمل بکنه ببینیم که مثلا همین جمعه که طرفداراش کم میشن کتاب خدا را با قرائت با آهنگ خوش می‌خوانید ولی تذکرات آن را پیش چشم ندارید و آن را کتاب زندگی نمی‌دانید می‌دانم دردتان چیست ولی مشکل آسیب‌شناسی که خاطر می‌کنه می‌دانم دردتان چیست شما به تنپردری و عیاشی و مستی قدرت پس از پیروزی گرفتار آمدید و خوب کردید، چون پیروزی های پیاپی دیگه اون سال آخر مدینه دیگه ما فتح مکه شده بود، دیگه قدرت بزرگ جزیره العرب و آماده برای خروج از جزیره العرب شده بودن. مست قدرت شدید، شما دیگه اون مجاهدینی که در جنگ بدر و احد می‌جنگیدید نیستید. 10 سال از اون قضیه گذشته، 1 دهه گذشته، شما عوض شدید. میدانم دردتان چیست، به تنپردری و عیاشی و مستی قدرت پس از پیروزی گرفتار شدید و امام راستین را از حاکمیت راندید، زیرا با رفاه طلبی خو کردید. خوشخوشان بدون آمده دیگه با این وضع جدید، با اون نمیشد، با علی نمیشد اونجوری. ای خوش قدرمان خودخواه، همه دستاوردهایتان را به باد دادید و همه آن چه به آن گوارایی از دست پیامبر نوشی بالا آوردید، همه را استفراغ کردید. آن چه برای خودشم میگن که آن چه گفتم گفتم با آن که میدانم تکان نخواهید خورد، آن چه گفتم گفتم با آن که میدانم تکان نخواهید خورد و این دود دلی سوخته بود که از سینه برآمد. هم اینک این شکر قدرت بران سوا شدید، اما بدانید که این شکر زخمیست و پای آن تابر زده و ننگ آن برای همیشه خواهد ماند. انحراف در قدرت حکومت، انحراف از مسیر عدالت به سمت دیگر. مردم، من دختر همان مردی هستم که شما را از عذاب و آتش که در پیش است خبر داد. چرا؟ آنو بسه دیگم که به هیچ یک از مردم رنجی نرسد. علی اگر به حاکمیت می‌رسید از انوار مردم برای خود برمی‌داشت و آن روز زاهدان از اهل دنیا تشخیص داده می‌شدند، نه با شعار با عمل، و راستگویان از دروغگویان جدا می‌شدند. اما از این پس این سخنرانی دیگه بعد افتاد چند هفته چند ماه بعد از فاطمه دنیا رفت. اما از این پس حال که یه اتفاق افتاد، بازی ها روزگار را یکی پس از دیگری ببینید و نسل های بعد بیش از شما خواهند دانست که چه اتفاق افتاد، که با حضرت علی چه بر سر امت اسلام خواهد آمد. متاسفم که نطفه فساد بسته شد و حال باید منتظر مان تا چه وقت بیماری پیکر جامعه را به کلی از پا در آورد. از پستان این شکر به جای شیر خون بدوشید و زهری که به سرعت از پایتان در خواهد آمد. از این پس مردم، روی آرامش و عدالت را نخواهید دید و آماده آشوب ها و جنگ های داخلی و ستم ها و ناامنی ها باشید که پی در پی بر سرتان خواهد آمد. همین اتفاق افتاد دید، یعنی از بعد از او دیده جهان اسلام همیشه درگیر جنگ و بی‌عدالتی. بشارت با شما را به شمشیرهای کشیده علیه یکدیگر و جنگهای پی در پی، جنگهای پی در پی داخلی و به هم ریختن نظام اجتماعی و دیکتاتوری و استبداد ستمگران که حقوق شما و سهمتان از زندگی را هرگز قدری که حق شماست به شما نخواهد داد. این کلمه استبداد تو سخن اتفاق ابشروا به سیف صارم، مژده میدهم شما را، مژده بدهید یکدیگر را از این پس به شمشیرهای کشیده. دیگه خشونت توی جامعه از این بعد را میفته، ریشه محبت رو کندی. ابشروا به سیف صارم، بشارت داد، بشارت دهید یکدیگر را به شمشیرهای کشیده و سطوت معتد قاشم، جنگ های پیرپی خشونت های پیرپی و هر جن شامل، یه هر جمرج عمومی امت اسلام رو خواهد گرفت. و استبداد من الدادمی، استبداد دستگاه های ستم امت اسلام از این وقت درگیر خواهی شد با استبداد، با هر جمرج و با خشونت و جنگ های داخلی. این چیه؟ فاطمه است. ده روز بعد از رفت پیغمبر هنوز تازه اتفاق آمده، هیچ کسی نمیدونه چه حال شد تو جامعه اسلامی. بعد فرمود که یارو فیعکم زهیدا و جمعکم حسیدا یا حسرتن لکم و انا بکم، حسرتن نوح بر شما، وای که کارتان به کجا خواهد کشید. بعد این سخنگوی فاطمه که آخر میگن که آنچه گفتم با آن که میدانم نخواهید شنید و تکان نخواهید خورد، این دود دلی بود از سینه من برخاست. بخش آخر عرایزم برای که ببینیم فاطمه راجع به علی اینجوری صحبت میکنه، میگه دیگه بعد از این خشونت بعد این هرج و مرج استبداد یه عدالت نیست، حق هر کسی بهش نمیرسه، حاکمان زاهد دیگه نخواهند بود و چه اینکه نام حکومت است که فاطمه این هر جمعیش حساس اینجوری صحبت کنید. خود دوستان رو ارتقا میدم که حتما بخشی باز بکنم تو متعاقشون برای کلن دیدن هم تاریخ از اسلام و هم روایات به خصوص خود نهر البلاغه و روایاتی از حضرت امیر در این زمینه هست. عباراتی از حضرت امیر در باب حکومت ایران نقل میکنم که ببینیم چرا فاطمه و حساسیت از فاطمه و چه چیز تشکیل میده. یک چند جمله از اهنامه مالک اشتر من براتون ترجمه شون خونم و رجوع رو کنه که آمه جو ببینید که اینها یه بخشی از بخش حکومتی او حکومتی که فاطمه راجع او حکومت داره اینجوری صحبت میکنه. امام وقتی مالک رو دارن میفرستن سمت مصر که میدونید مالک به مصر نرسید و بین راه حیاتی دستگاه معاویه و امراض اینها مسموم شد به شهید شد، فرصت پیدا نکرد این رو اجرا کنه قبل از اینکه به مصر برسه. قبل از او قبلا معاذ بن ابی بکر پسر ابوبکر پسر خلیفه اول که هر دو پسر ابوبکر جزء یاران خاص حضرت امیر بودن، یعنی هم معاذ بن ابوبکر هم عبدالرحمن بن ابوبکر هر دو پسر ابوبکر خلیفه اول جزء یاران و شیوه‌های خاص امیرالمومنین بودن، به خصوص محمد بن ابوبکر حضرت امیر محمد ابوبکر رو به عنوان حاکم مصر در شمال افریقا هم بهش مسئولیت داد و خیلی دوستش داشت، اصلا پسر خوانده او مثل پسر خوانده خودش بود. محمد بن ابوبکر در شمال افریقا در مصر هم از پس باند معاویه و امویه‌ها بریاد، حضرت تصمیم گرفتن کسی دیگه رو بفرستن که اون را تاریخ هم اشاره کرده که محمد بن ابوبکر حضرت دیگه که من اگه اشتباهی کردم به من بگید، من جا خطا کردم. اون حضرت دیگه نه تو اشتباهی نکردی، اون تا زودت تو نمیرسه، باید آدم قدرتری مدرسن اونجا از اینا بریاد که بعد کسی دو بعد و محمد بن ابوبکر بین را توسط نیروهای امویه‌ها شهید میشه. پسر خلیفه اول محمد بن ابوبکر به دست نیروهای امویه شهید میشه و اینا جنازه این مجاهد و شهید رو میکنن تو پوست الاغ برای اهانت و تحقیر او به خدمت امیرالمومنین. جنازه محمد بن ابوبکر رو پوست الاغ میکنن و میسوزن آتش میکنن. بعد دو هجوه در که حضرت مالک اشتر میفرستن مثل مثل شما رو حکومت علیه این باید کنه نه حکومت اولی به جای اونها از پس باید دیگه شما دیگه